این فیلم دارای محتوا و زبان مخصوص بزرگسالان و خشونت تصویری است.
من دوسه هستم که دارم میرسم. ما اونا رو در دیدرس داریم. حالا داریم درگیر میشیم.
دریافت شد.
نماوا تقدیم میکند.
هلیکوپترها ماشین های فوق العاده ای هستن. میتونستین در هوا شناور بشین. میتونستین مثل ابرقدرت ها بشین. من زیر 170 متری از سطح زمین پرواز میکردم. بالای 65 متری از سطح زمین منطقه کشتار بود. بهتر بود شما پایین تر از سطح زمین پرواز میکردید. هرچه پایین تر بهتر. وظیفه من این بود که گلوله بخورم. وظیفم این بود که آتش دشمنو به خودم جلب کنم. من یه دام بودم، یه تومه. گلوله های زیادی خوردم، خیلی زیاد با دشمن درگیر شدم. انقدر بلند داد می زدیم که می تونستیم صدای گلوله هایی که دارن میان و تحت شعاع قرار بدیم، چون زمانی که از کنار گوشتون رد می شدن می تونستین صدای اون انفجار رو بشنوین، ولی صدای تیراندازی رو نمی شنوین. اون تفنگ کالیبر 50 که درست روی شما آتیش می کنه، یک قطعه 1.25 سانتی از سرب که به سمت شما پرتاب می کنه و رو هوا حرکت می کنه و بوم، دارین پرواز می کنین، یهو 90 درجه به سمت دیگه بر می گردین. همه این اتفاقات رو با چشم می بینید و با همه وجودتون حس می کنید و می بینین که دارین به خودتون تیراندازی می کنین.
ویتنام اولین جنگ هلیکوپتری واقعی بود. خلبانان هلیکوپتر بیش از 36 میلیون خروجی پرواز کردند. خدمه آنها اوراق تبلیغاتی را بر روی دشمن پخش می کردند و آتش مرگبار را به مواضعشان فرو می ریختند. سربازان تدارکات و توپخانه را به منطقه نبرد می بردند و مجروحان را از منطقه نبرد چنان به سرعت خارج می کردند که اغلب ظرف 15 دقیقه به بیمارستان می رسیدند. ران فریزی، پسر یک پلیس اهل شمال فیلادلفیا، در نوامبر 1967 به ویتنام رسید. او رئیس خدمه در یک هلیکوپتر پیشاهنگ همراه سوار نظام هوایی یکم بود. در ارتفاعات مرکزی دو بار از منطقه فرود خارج می شد. یک روز پس از بازگشت از یک مأموریت نظامی، یک روزنامه‌نگار با او دیدار کرد.
خب اون یه زن قوی بود. می دونین یه زن سفید پوست، خوش لباس، یه زن سفید پوست با چشمانی گرد، با موهای آراسته، خیلی جذاب به نظر میرسد. اون گفت میتونم از شما چند تا سوال بپرسم؟ اونجا چه جوری بود؟ احساس شما چی بود وقتی یه مستصل کالیبر 50 یه تیکه سرب 1.25 سانتی به سمتتون شلیک میکرد؟ توصیفش سخته، افتضاح بود. منظورم اینه که یعنی واضح نیست چطوری بود. میخوای بدونی اونجا چطوری بود؟ خب برو ببینش، برو اونجا، برو اون اجسادو ببین. آماده بودم کتکش بزنم، میخواستم بزنمش، خیلی آماده بودم. تو میخوای بدونی اونجا چه شکلیه؟ بوم، همینه، من همین حالا اونو بهت میدم. میخوای حسش کنی؟ میخوای ببینیش؟ همینو میخوای بهت نشون بدم؟ یعنی چیزی که میخوای همینه؟ نمیخوام بهت بگم اون شبیه چیه، چون نمیخوام به خاطرش بیارم. این همون جنونیه که دارین میبینین.
جنگ ویتنام.
نبرد پشت نبرد. دشمن شکست خورده به این امید است که بتواند اراده آمریکا برای استقامت را بشکند. خب اون در اشتباهه.
سال 1968 نقطه عطفی در تاریخ جنگ ویتنام و ایالات متحده شد. همزمان با شروع این سال 485,600 نیروی آمریکایی در ویتنام حضور داشتند. و رهبران آمریکا وعده دادند که پیروزی نهایتاً در دیدرس قرار گرفته است. اینکه واقعاً نوری در انتهای تونل وجود داشت. ولی بعد ویتنام شمالی تهاجم گسترده ای را سازمان داد که منجر به یک شکست وحشتناک برای آنان می شد و در نهایت معلوم شد که هنوز با پیروزی بزرگتر فاصله دارد. آمریکا خودش با ترورها و نبردهای خیابانی بر سر جنگ و حقوق شهروندی دچار تشنج و تنش بود. یک رئیس جمهور آمریکایی، یک سیاستمدار ماهر که عادت داشت کارها را طبق برنامه انجام دهد، هنوز خودش را تحت محاصره مشکلاتی می‌دید که نمی‌توانست حل کند. رابرت کندی، برادر رئیس جمهور مقتول که حضور آمریکا را در ویتنام تشدید کرده بود، در آن سال سرمقاله‌ای نوشت که به نظر ایده‌های بسیاری مطرح می‌کرد. او گفت هرج و مرج محض بر سر دنیا رها شده است و شعری را از ویلیام باتلر یست نقل می کرد. همه چیز فرو پاشیده است. مرکز را نمی توان حفظ کرد. قسمت ششم، همه چیز فرو می پاشد. ژانویه جولای 1968.
جنرال وست مورلند، شما وقتی گفتید که هرگز در این 4 سالی که در ویتنام بودید بیش از این دلگرم نبودید، بسیاری از منتقدین رو دل سرد کردید. حالا من از شما این سوال دارم که اگه ممکنه به یکی دوتا از مواردی که شما رو دلگرم کرده اشاره کنید.
من میتونستم تعدادی از آمارهای مهم مثل جاده هایی که بازنگهشون میداشتن، تعداد روبه فزون دشمنانی که کشته شدن و سایر اطلاعات آماری رو ذکر کنم که مطرح میکنه ما در حال پیشرفت و در حال پیروزی هستیم. من گرایشی از اعتماد به نفس و خوشبینی روزافزون پیدا میکنم. این خوشبینی در سراسر کشور غلبه کرده و از نظر من اون مهمترین مدرکیه که میتونم به شما دائما ارائه بدم که میگه پیشرفت حقیقی در حال انجامه.
در عصر اول ژانویه 1968 هوشیمین شعری را از رادیو هانوی پخش کرده.
بگذارید شمال و جنوب در نبرد با متجاوزان ایالات متحده از هم تقلید کنند. به پیش، پیروزی کامل برای ما خواهد بود.
فرماندهان کمونیست این را به معنی نبرد نهایی برداشت کردند. تهاجم همه جانبه و شورش فراگیر که آنها برای ماها برنامه ریزی می کردند حتمی بود. دبیر اول حزب لی دوان که بر تهاجم اصرار کرده بود و مخالفینش را پاکسازی کرده بود، معتقد بود که آن نهایتاً پایان جنگ را رقم خواهد زد. یگانهای ویتکونگ با پشتیبانی سربازان ویتنام شمالی باید به طور همزمان به شهرها و پایگاه‌های سراسر جنوب حمله می‌کردند. لی دوان با آن سربازان وعده داد که وقتی نبرد آغاز می شود، مردم ویتنام جنوبی قیام خواهند کرد و دولت جنوب را سرنگون خواهند نمود. درست همانطور که ویتنامی ها علیه ژاپنی ها در اوت 1945 به پا خواسته بودند. با شکست سایگون، آمریکایی ها چاره ای جز عقب نشینی از ویتنام نخواهند داشت. حملات غافلگیرانه در پایان همان ماه آغاز می شد، یعنی با شروع جشن سال جدید قمری ویتنامی ها موسوم به تت.
ما به شعار اموهو گوش کردیم و اونو تکرار میکردیم. به پیش، ما پیروزی کاملو به دست میاریم. فکر میکردیم که این به معنی پایان جنگه.
ویتکونگ از قبل به تعداد زیادی از شهرها و شهرک ها نفوذ کرده بودند. ده ها هزار سرباز ویتنام شمالی حالا در موقعیت خود در ویتنام جنوبی مستقر بودند. چندین تن سلاح‌های ساخت شوروی و چین به طور قاچاق محرمانه به سمت اهداف مورد نظر در قایق‌های کوچک پارویی و عرابه‌های حمل گل و کامیون‌ها با کف کاذب جابجا شد و بعد در شالیزارها و زباله‌دانی‌ها و قبرستان‌ها دفن می‌شد تا زمانی که وقتش برسد آنها را بازیابی کنند.
برای عملیات در هنگام روز باید شبیه شهروندا می‌شدیم. بنابراین وانمود میکردیم که کشاورز یا مقامات دست نشانده هستیم. ما دستور داشتیم مثل زنا لباس بپوشیم و کلاشینکوفامونو زیر لباسمون بذاریم و مخفی کنیم.
بیش از 10,000 افسر اطلاعاتی نظامی و غیر نظامی آمریکایی در حال کار در ویتنام جنوبی بودند و اینجا و آنجا نشانه‌هایی از آن چه در پیش بود به سلسله مراتب فرماندهی فرستاده می‌شد. یگان‌های دشمن در حال تردد در اطراف با روش‌های گیج کننده هستند. گزارش‌های اسرای دشمن حاکی از حملات قریب الوقوعی به شهرهای مختلف است. 11 مأمور در شهر کوین نان دستگیر شدند که نوارهای از قبل ضبط شده ای را با خود داشتند و از مردم محلی می‌خواستند تا علیه حکومت جنوب شورش کنند.
همه این چیزا به ما میگفت که یه اتفاقی داره میفته، ولی دقیقاً نمیدونیم اون چی بود.
ژنرال وستمورلند فکر میکرد که میدانست. او به واشنگتن چنین تلگرام کرد: من معتقدم که دشمن تلاش خواهد کرد تا یک نمایش قدرت در سطح کشور درست پیش از تت انجام دهد و کیسان مرکز حوادث خواهد بود. حدود 30,000 سرباز ویتنام شمالی نزدیک کیسان جمع شده بودند. غربی ترین نقطه کلیدی دفاعی زیر منطقه غیر نظامی شده که تنها 6,000 تفنگدار دریایی را در خود داشت. وستمورلند باور داشت نیروهای ویتنام شمالی می‌خواستند تا نیروهای آمریکایی آنجا را منزوی و نابود کنند. درست همان کاری که 14 سال قبل ویتمین با فرانسوی‌ها در دین بین فو کرده بود. حملات دشمن هر جای دیگری که باشد، وستمورلند مطمئن بود که آن تنها یک عملیات انحرافی است. یک ژنرال آمریکایی، فردریک سیویاند، آنقدر مطمئن نبود که قادر است وستمورلند را ترغیب کند که به او اجازه دهد نیمی از سربازانش را از مرکز کامبوج به عقب بکشد تا مواضع دفاعی سایگون را فقط محض احتیاط بر عهده گیرند.
این یک پناهگاه زیرزمینی در کیسانه، یکی از دو پناهگاه سیمانی به جامونده از روزهای ابتدایی جنگ، یعنی زمانی که نیروهای مخصوص این پایگاه را در دست داشتند. اینجا تاریک، نمناک و دلگیره.
شما یه چیزی رو در مورد افزایش تدریجی قوای نظامی حس می‌کنید. نمی‌دونم آیا می‌تونستین حضور اونا رو تقریباً حس کنید که دور و بر شما در شب کار می‌کنن یا نه؟
کیا؟
ارتش ویتنام شمالی.
در 21 ژانویه ویتنام شمالی‌ها شروع به گلوله باران توپخانه‌ای کیسان نمودند.
تفنگداران دریایی آمریکا تحت فشار و محاصره در موقعیت خیلی سختی بودند. وستمورلند گفت که این دی ان بی ان فو آمریکا میشه. اون گفت که این یه نبرد سرنوشت ساز میشه. ولی ما از قبل اکثر نیروهامونو جای دیگه ای جا به جا کرده بودیم و اونجا نبودن.
لیندون جانسون زمانی که از حمله به کیسان اطلاع یافت، رؤسای ستاد مشترک را واداشت تا ضمانتنامه ای را امضا کنند که آن پایگاه هرگز سقوط نخواهد کرد. او گفت: من هیچ دی ان بین فو کوفتی نمی خواهم. رئیس جمهور یک ماکت در ابعاد کوچک از میدان نبرد داشت که در کاخ سفید قرار داشت، برای اینکه بتواند نبرد را در آنجا ساعت به ساعت دنبال کند. ولی فرض اصلی وستمورلند و جانسون اشتباه بود. کیسان نمایش فرعی بود. واقعه اصلی حملات بر شهرها و شهرک‌ها در سراسر ویتنام جنوبی بود که در حال آغاز بود. ولی فرضیات اساسی لیدوان، دبیر اول حزب، نیز در حال محک خوردن بود. برای اینکه تهاجم پیش رو موفقیت آمیز باشد، ارتش ویتنام جنوبی باید فرو می پاشید و مردم جنوب باید به انقلاب می پیوستند.
شعار این بود: چنین فرصتی هر 1,000 سال یک بار رخ می ده. ما مطمئن بودیم. به ما گفتن تنها جدیدترین یونیفرمامونو با خودمون بیاریم که وقتی سایگانو میگیریم اونا رو بپوشیم.
یک ژنرال ویتنام شمالی به خاطر می آورد کل تفکراتمان بر تمام کردن کار دشمن متمرکز بود. ما از این فکر سرمست بودیم.
تدارکات انقدر کامل بود که در خیلی جاها پیش از ترک پایگاه‌های جنگلیشون سربازا وسایل آشپزی و کلبه‌هاشون رو می‌سوزوندن. اونا معتقد بودن که هرگز مجبور نخواهند بود برگردن.
بسیار خوب، ما سه مجروح نظامیمون رو سوار هلیکوپتر کردیم. حداقل یکی از اونها خیلی بد آسیب دیده. پزشکیار سر شلوغه. اون در چند دقیقه باقی مونده قبل از اینکه برگردیم سر شلوغه.
همانطور که تاریخ حمله روز تت نزدیک می شد، جنگ برای صدها هزار آمریکایی در کشور ادامه داشت. یک پزشک جوان در این باره گفت: من واقعیت جنگ را می دیدم.
جنگ از دیدگاه ما ظاهراً خیلی خوب پیش می رفت. جنگ به نظر داشت به خوبی پیش می رفت. متشکرم.
سروان هال کوشنر 26 ساله تازه از دانشکده پزشکی دانویل ویرجینیا فارغ التحصیل شده بود. او پدر یک دختر 3 ساله بود و بچه دیگری نیز در راه داشت. داوطلب خدمت در ویتنام شده بود و یک جراح پروازی همراه با سوار نظام هوایی یکم شد.
من قرار بود در مورد خطرات پرواز شبانه سخنرانی کنم. منم واقعا این کارو کردم. ما با آب و هوای اون شب مشکل داشتیم و هوا تاریک و بارانی و پرباد بود. همین که پرواز میکردم دیدم که ما به سمت غرب اون بزرگ راه منحرف شدیم. میدونستم که اون مسیر اشتباهه.
هلیکوپتر کوشنر در میان مه و باران به کوهی برخورد کرد.
و چیز بعدی که یادم میاد این بود که من وارونه در یک هلیکوپتر در حال سوختن آویزون بودم. سرگرد پرسلا مرده بود. فقط تونستم از اون هلیکوپتر بیرون بپرم و اون صدای بلندی داد. بعد چوله ور شد. یه تیربار M60 در هلیکوپتر بود و فشنگاش بر اثر حرارت منفجر می شدن و یکی یا چند تا از اون گلوله ها از شونم رد شد. شونه یه چپم. من روی زمین ستوانیار وظیفه بدورس رو دیدم. اون خیلی بد آسیب دیده بود. من چند تا شاخه برداشتم و پاشو آتل بستم. خب قانون ما اینه که در کنار هواگرد منتظر می شینیم تا نجاتمون بدن. ما همینطور اونجا نشستیم. خب یه روز منتظر بودیم. 2 روز منتظر بودیم. هیچ آب و غذایی نداشتیم. در صبح روز سوم بدورس مرد. اون بی سر و صدا مرد. خیلی خیلی غم‌انگیز بود. من فکر کردم بهترین گزینه‌ام ترک کردن اون هواگرد بود. باید سعی می‌کردم به پایین کوه برم.
4 ساعت برای کوشنر مجروح طول کشید تا تلو تلو خوران به پایین تپه برسد. وقتی نهایتاً به سطح زمین رسید به بالا نگاه کرد و 2 هلیکوپتر آمریکایی را دید که بالای منطقه سقوط پرواز می کردند. خلبانانشان او را ندیدند.
من یه دهقان رو دیدم که داشت تو شالیزار کار میکرد و اونم منو دید. من اون درجات سروانی و نماد پزشکی رو روی یقم داشتم. اون گفت: سروان دکتر. منو حدود 1600 متر دیگه برد تا برسیم به یه روستای کوچیک. من جلوی اون خونه نشستم و یه کنسرو شیر و عسل برام آورد. وقتی داشتم اون کنسرو رو میخوردم دقیقاً بهترین چیزی بود که من در کل زندگیم خورده بودم. شنیدم که یکی داشت میگفت: تحویلش بده، تحویلش بده، نکشش. یه جوخه ویتکونگ اونجا بودن. من یه دستم رو بلند کردم و اون با تفنگ M2 به هم تیراندازی کرد و فکر میکنم اون از من عصبی تر بود و درست به همون جایی هم که گلوله M60 خورده بود تیراندازی کرد. درست از گردنم گذشت و از پشتم خارج شد. اونا دستمو خیلی محکم با سیم تلفن بستن. کیف پولمو گشت و کارت موافقت نامه ژنو منو برداشت و به انگلیسی گفت هیچ اسیر جنگی نداریم، فقط جنایتکار. جنایتکار. بعد پوتینامو گرفتن و شروع به پیاده روی کردیم. به مدت یک ماه پیاده روی کردیم. 30 روز طول کشید. تقریبا همیشه شب راه می رفتیم. پاهام کاملا پاره و زخمی شده بود. فکر نمی کردم بتونم نجات پیدا کنم.
اونا به ما گفتن که برای یک تهاجم گسترده علیه شهرها آماده باشید. یک حمله همه جانبه و شورش همه جانبه. ما در حومه های شهرها بودیم. ما به سادگی میتونستیم به شهرها وارد و خارج بشیم. بنابراین فکر میکردم بتونیم موفق بشیم.
تا 30 ژانویه یک متارکه جنگ غیر رسمی 36 ساعته به مناسبت عید تت به جریان افتاد. هزاران سرباز ارتش ویتنام جنوبی برای تعطیلات به خانه رفته بودند، ولی دشمن نرفته بود.
یگانهای ما عید تت رو زود جشن گرفتند. ما شیرینی و گوشت و جوانه لوبیای عید خوردیم. خیلی خوشمزه بود، همه خوشحال بودن. شب بعد از رود سایگون عبور کردیم و به سمت غرب شهر راه پیمایی کردیم.
در همان روز سرجوخه تفنگداران دریایی راجر هریس بنا بود به خارج از ویتنام پرواز کند. مأموریت 13 ماهش تمام شد، ولی او و یگانش هنوز زیر گلوله باران مداوم توپخانه‌ای به اردوگاه کارول درست جنوب منطقه غیر نظامی شده در حال آماده باش بودند.
خب وقتی دستوراتمو دریافت کردم با همه دوستان خدافظی کردم و بعد به منطقه فرود رفتم. وقتی هلیکوپترها وارد شدن من اون کیسه های 800 تو هلیکوپتر گذاشتم و همراه 800 سوار شدم. مادر دامن که سرفرماندهی لشکر بود فرود اومدیم و به حدود 200 متری باند فرود رسیدیم. یهو باند فرود مورد اصابت قرار گرفت. من فقط داشتم شخصا فکر میکردم که خدام فهمیده چقدر وسوخیم شده، چون بچه هایی که کشته شدن اونایی که با من بودن مسیحی خوبی بودن که هرگز گناهی نکرده بودن. نه قسم نمیخوردن. میدونین من از این لحاظ گناهکار بودم و داشتم فکر میکردم که خدام داره وضع میبینه. اونا مرده بودن و من قصر درفتم، بنابراین حالا مرگ به دنبال من بود. اونا به ما گفتن که 1 ساعت دیگه یا همین حدودا یه هواپیما قراره بیاد. وقتی اون هواپیما رسید بعدش توپخانه شروع به گلوله باران کرد. ما پریدیم توش و بلند شدیم. در دانانگ فرود اومد و بعد خورشید بالا اومد و ما به باند فرود رفتیم و سوار هواپیما شدیم. بعد یا باند فرود دانانگ مورد اصابت قرار گرفت. گلوله های توپ می اومد. من داشتم فکر میکردم همش داره دنبال من میاد، همش به خاطر منه. میدونیم خدا نمیخواست من موفق بشم و از اونجا خارج بشم.
در ساعت اولیه صبح 31 ژانویه 1968، 84,000 سرباز ویتکونگ و ویتنام شمالی به 36 مرکز از 44 مرکز ایالت ویتنام جنوبی، 10 پایگاه نظامی آمریکایی و ویتنام جنوبی و 6 از بزرگترین شهرهای کشور از جمله وی، دانانگ و سایگون حمله ور شدند. هدفی که فرماندهانشان به آنها گفته بودند شکافتن آسمان و به لرز درآوردن زمین است. ژنرال وستمورلند در سایگون اولین انفجارها را با ترقه‌های اید اشتباه گرفت. فرمانده جانشینش ژنرال کریگ تون دبلیو آبرامز خواب بود و دستیارانش به خود زحمت ندادند تا او را بیدار کنند. حتی یک فرمانده ارشد در شرق پنتاگون در سرفرماندهی گسترده فرماندهی نظامی آمریکا در ویتنام واقع در پایگاه هوایی تانسان نات در حومه سایگون حضور نداشت. یعنی وقتی که خمپاره ها و راکت ها شروع به ایجاد چاله های انفجاری در باند فرود کردند.
ما دستور داشتیم به فرودگاه تانسان تاد حمله کنیم. وقتی که وارد پایگاه هوایی شدیم سپیده زده بود. طبق نقشه کامیون قرار بود ما را به کاخ ریاست جمهوری برسونند، ولی اونا پیداشون نشد.
داره حرکت میکنه.
سربازان ویتکونگ برای حمله به اهداف خاص در داخل و اطراف پایتخت پخش شدند. جنگ به خیابان‌های سایگون کشیده شده بود. اگر ژنرال وایان بر استقرار سربازان در اطراف شهر اصرار نکرده بود، سایگون خودش در خطر بسیار بزرگتری قرار می‌گرفت.
ما صدای تیراندازی رو شنیدیم. اولین واکنشمون این بود که حتماً یک کودتای دیگه است. بعد شنیدیم که ویتکونگ به سایگون حمله کرده و هنوز داشت حمله میکرد. اون یه شوک کامل بود، چون ما همیشه فکر میکردیم که اونجا امن بود. امن‌ترین محل در کل ویتنام جنوبی.
یک جوخه ویتکونگ موفق شد همه راه را تا کاخ ریاست جمهوری بپیماید. ولی توسط تانک‌های ویتنام جنوبی راهشان سد شد. بازماندگان در یک ساختمان آن طرف خیابان پنهان شدند و توسط سربازان ارتش ویتنام جنوبی و دژبان‌های آمریکایی مورد تیراندازی قرار گرفتند. در سراسر سایگون هیچ چیز طبق برنامه پیش نمی‌رفت. یگان‌های ویتکونگ تلفات سنگینی از سربازان آمریکایی و نیروهای مصمم ویتنام جنوبی می‌گرفتند.
دشمن دست به ضد حمله زد. برخی از رفقای من کشته شدن. خانم ترام جیغ می زد که اون تیر خورده. اون توی دستای من جون داد و مرد. حدود یک ساعت بعد منم مجروح شدم. من هنوز در پام ترکش دارم.
اینجا ایستگاه رادیوی اصلی ویتنامی زبان در سایگونه. با همین حالا تعداد نامعلومی از ویتکونگ‌ها درون ایستگاه اشغالی هستند.
ویتکونگ ایستگاه رادیوی ملی ویتنام جنوبی را اشغال کردند و آماده بودند تا پیام ضبط شده ای از هوشیمین را پخش کنند که از مردم می‌خواست بپاخیزند. ولی یک تکنسیان به برج مخابراتی بی سیم زد تا آن را قطع کنند و به جایش موسیقی والتز وینی و آوازهای گروه بیتلز را پخش کنند. در حومه سایگون نیز زیر حمله بود. قوای دشمن در حال حمله به پایگاه هوایی آنجا و لانگ بین، بزرگترین تأسیسات آمریکا در ویتنام بودند.
ویتکونگ در حال حرکت به خانه، در حال حرکت به همه جا. یه عالم تیراندازی، یه عالم گیجی و آشفتگی وجود داشت. اونا همه سردرگم بودن. ما داشتیم به بیرون پنجره تیراندازی میکردیم و همسرم داشت دوباره خشاب گذاری میکرد. وقتی مهماتتون تموم میشد ما اون خشاب خالی و سر میدادیم پایین کاشیا و اون پایین اونا رو میگرفت و پر میکرد.
فرماندهان ویتکونگ از زیر سیم خاردار مخفیانه وارد لانگ بین شدند و انبار مهمات بزرگی را منفجر کردند. یک ابر قارچی بر فراز پایگاه هوایی بالا آمد و چنان گسترده بود که برخی از آمریکایی‌ها فکر کردند یک انفجار هسته‌ای رخ داده بود. آن انفجار درب ساختمان بردی را در هم شکست.
اونا به اون طرف سیم خاردار در لانگبین رفتند و بهای وحشتناکی پرداخت کردند. فقط ردیف‌های اجساد کنار هم وجود داشت. آمریکایی‌ها اونا رو فقط اونجا انداخته بودند.
سلام، من جانی کارسون هستم. همونطور که میدونید الان زمان شروع نمایش امشبه، ولی به دلیل وضعیت بحرانی جنگ در ویتنام به خصوص اطراف سایگان، شبکه MBC برای 15 دقیقه قراره برای شما برنامه خبری از طریق ماهواره پخش کنه.
درست پس از نیمه شب به وقت اونها یک گروه از مهاجمین ویتنامی به یک نیروگاه برق و دو ایستگاه پلیس در سایگان حمله کردند. در مجموع این جاه طلبانه ترین سری حمله های کمونیست هاست که تا کنون انجام شده. خشونت های رو به گسترش در حداقل 10 مرکز ایالت علاوه بر پایگاه های آمریکا و تأسیسات غیر نظامی به کل کشور کشیده شده. هیچ کدوم از لحاظ تأثیر روانشناختی بزرگتر از حمله به سفارت آمریکا در سایگان نبود.
در چند ساعت اول نبرد 19 کماندو با آموزش مخصوص راه خود را به درون مجتمع عریض و طویل سفارت ایالات متحده با انفجار گشودند.
اون یه حمله است. اونا دارن به سفارت هجوم میارن. صدای تیراندازی از اون طرف خیابون میاد. بیرون از سفارتخونه دارن از اون طرف خیابون به تبادل آتش میپردازن. میتونین گلوله ها رو ببینین که دارن رد میشن. اون بیرون از سفارتخونه دیده میشه.
من واکواستم، دریافت شد. تو میتونی حالا وارد اون درا بشی؟ آیا ورودی ها بازن؟ تو میتونی اونجا فشار بیاری و اون سفارت رو همین حالا پاکسازی کنی؟
ظاهران ویتکونگ‌ها در زیر زمین این قسمت از ساختمون گیر افتادن. یک وضعیت باور نکردنی. آتش سنگین داره رد و بدل میشه. در نورس ABC نیوز در سفارت ایالات متحده در سایگون.
همه متجاوزین به سفارت نهایتاً کشته یا اسیر شدند.
چه منظره ای؟ یه قورباغه کوچیک از میان حوضی خونی بیرون میپره که سر از یک ویتکونگ بیرون زده که روی چمن سبز سفارت آمریکا دراز کشیده.
من یک ارزیابی مثبت از حمله به سفارت دارم. اون کماندوها تونستن ساعتها سفارتخونه رو حفظ کنن. اون آمریکا رو بیدار کرد.
یک تفنگدار دریایی و 4 دژبان ارتش در سفارت کشته شدند.
جنرال، چگونه شما فعالیت های دیروز و امروز رو ارزیابی میکنین؟ دشمن داره چی کار میکنه؟ آیا اینا حملات اصلی هستن یا؟
فکر کنم اون فشار و مهمات مربوط به چند تا نارنجک M79 بود. دشمن بسیار زیرکانه از مزیت آتشبس ایدتت استفاده کرد، به خاطر اینکه حداکثر آشفتگی و شوک رو به وجود بیاره. به نظر من این یک عملیات انحرافیه.
اولین خبرنگاران خبرگزاری به غلط گزارش دادند که ویتکونگ موفق شده تا وارد خود سفارتخانه شود.
کارت‌های شناسایی سفارت از برخی ویتکونگ‌ها کشف شد
و اولین فیلم خبری تلویزیون اثر کمی روی اطمینان دادن به مردم آمریکا داشت.
آیا سایگون همین حالا امنه؟ تا اونجایی که من میدونم سایگون امنیت داره.
ممکنه جنگ‌های خیابانی هنوز وجود داشته باشن یا از بین رفته باشن.
مطمئن نیستم، نمیدونم.
منم مطمئن نیستم.
سایگون بسیار با امنیت فاصله داشت. جوخه های ترور ویتکونگ، برخی با راهنمایی جاسوسان ویتنام شمالی از میان خیابانها با فرمان کشتن آنچه که آنها آن را دشمنان خونی مردم می نامیدند حرکت می کردند. مقامات دولتی، افسران اطلاعاتی، فرماندهان ارتش ویتنام جنوبی و سربازان معمولی که به مرخصی آمده بودند و خانواده هایشان.
من رفتم خونه تا والدینم رو ببینم. اونا قایم شده بودن، درها بسته بود، پنجره ها بسته بود، خیلی تاریک بود. ترس زیادی بینشون حس می شد چون خونه ما نزدیک محله پرجمعیت و فقیر قرار داشت. ما همیشه فکر می کردیم که ماموران ویتکونگ زیادی در بین اون فقرا زندگی می کنن. اونا می تونستن خیلی آسون اونجا مخفی شن و دوباره بیان بیرون و دنبال مقامات دولتی بگردن، دنبال افراد نظامی بگردن تا اونا رو بکشن.
ماموران امنیتی وظیفه داشتن تا خائنین رو بکشن. ما عملیات‌های زیادی انجام دادیم، سعی کردیم تا یک معاون وزیر و نخست وزیر رو ترور کنیم چون که اونا خائن بودن.
در روز دوم جنگ یک مأمور ویتکونگ به اسم وین وان لم به حضور وین ناکلوان رئیس پلیس ملی ویتنام جنوبی آورده شد. وقتی یک عکاس اسوسییتد پرس و یک فیلمبردار ان بی سی ناظر بودند، لوان دستور داد افسر دیگری به اسیر شلیک کند. وقتی او تردید کرد، لوان آن کار را خودش انجام داد.
آن گفت اعدامت می کنم. آن کلت 45ش رو کشید و تفنگ و نشونه گرفت و اونو کشت.
رئیس نیروی پلیس ملی ویتنام جنوبی تیمسار سرتیپ وین گوکلوان منتظرش بود.
صبح بخیر آقای رئیس جمهور.
صبح بخیر.
ما امروز صبح نیاز به توضیحاتی داریم قربان.
توضیحات؟ تنها چیزی که میخوای همینه؟
بله قربان.
سوالی نیست؟
خود سوال توی تصویر نهفته است قربان. تصویر تلویزیون رو امروز دیدین؟
روزنامه شما هر روز داره یه دروغ تازه میگه. اولین چیزی که امروز صبح بعد از بیدار شدن، پس از دیدن CBS، دیدن رسانه‌ها، خوندن روزنامه‌های صبح سعی کردم حلش کنم این بود که چجوری میتونم پیروز شم. احتمالاً پیروز شیم و به عنوان یک کشور نجات پیدا کنیم و باید با دروغ‌های رسانه‌ها مبارزه کنیم.
بله قربان، همینو می‌نویسم.
من دارم سعی می‌کنم از کشورم حفاظت کنم. اونا همشون دارن منو می‌زنن. هیچ کس حتی یک کلمه هم در مورد هوشیمین نگفت. اونا در مورد بمباران ما حرف می‌زنن، در حالی که این آشغال‌ها میان و توی سفارتخونمون بمب میذارن و 19 نفر از اونا سعی میکنن بهشون حمله کنن. همه اونا کشته شدن و هنوز اونا سفارتخونه رو مقصر میدونن. من اونو نمیفهمم. ما فکر میکنیم 20,000 ویتنام شمالی رو کشتیم. فکر میکنم 400 نفر رو از دست دادیم. البته فکر کنم بده که کسی رو از دست بدیم، حتی یه نفر از اون 400 نفر رو.
او وحشتناک میشد. به نظر میرسه گلوله خمپاره یا یه راکتی اومد و خورد به شلوار من و من خونی شدم. فکر میکنم صدمه دیدم. اینجا خیابون سایگونه، جایی که حالا جنگ در جریانه.
رسانه های آمریکا تقریبا به طور کامل بر جنگ در سایگون تمرکز کردند، ولی تهاجم تت تقریبا در همه جا اتفاق میافتاد. اغلب حملات به سرعت توسط ارتش ویتنام جنوبی و نیروهای آمریکایی در هم شکسته می‌شد. همه جا دشمن متحمل تلفات وحشتناکی می‌شد.
ما دژ کوانتری رو تسخیر کردیم، اونو یه روز و یه شب نگه داشتیم. 600 نفر از یگان من وارد شدن، بیش از 300 نفر کشته شدن، حدود 100 نفر اسیر شدن و همه یه فرماندهان گردانمون کشته شدن. وحشتناک بود.
قدرت آتش توپخانه و هوایی گسترده آمریکایی‌ها برای راندن یک هنگ ویتکونگ از شهر بنتری در دلتای مکانگ فراخوانده شد. پس از آن یک گزارشگر از یک سرگرد آمریکایی نقل قول کرد که گفته بود لازم شد تا شهر برای نجاتش ویران شود.
همین حالا قایق‌های نیروی دریایی و ارتش تدارکات خود را به بالای رود پارفیوم می‌رسانند. همچنان که آنها از خم رودخانه می‌پیچند، مجبورند زیر آتش سنگین سلاح‌های سبک و خمپاره دشمن باشند. آنها در اطراف شهر قرار می‌گیرند و منطقه فرود در سمت جنوبی رودخانه تقریباً زیر آتش مداوم خمپاره قرار دارد. امروز حقیقتاً هوی محاصره شده.
طولانی ترین و خونین ترین نبرد تهاجم تت در خیابان‌های یکی از محبوب ترین شهرهای کشور، پایتخت پادشاهی قبلی شهر هوی، انجام شد. رود پرفیوم هوی را به دو قسمت تقسیم می‌کرد. نیروهای منظم ویتنام شمالی و چریک‌های ویتکونگ هر دو سمت شهر را تصرف کرده بودند. تنها مجتمع مشاوران آمریکایی در ساحل جنوبی رودخانه و سرفرماندهی لشکر یکم ارتش ویتنام جنوبی درون دژی با دیوارهای ضخیم در سمت شمالی علیه آنان مقاومت می‌کردند.
یک سازمان کمونیستی سری در هوی به مدت چند سال وجود داشت و زمانی که نیروهای انقلابی شهر رو گرفتن، از مخفیگاه بیرون اومدن تا یک حکومت انقلابی برپا کنن. اونا در این کار تا حدودی موفق بودن. البته معتقد بودن که کل شهر رو آزاد خواهد کرد.
سرجوخه تفنگدار دریایی بیل ارهارت در پایان مأموریتش بود و داشت برای رفتن به خانه آماده می شد. ولی وقتی گروهانش مأموریت یافت تا مجتمع آمریکایی محاصره شده در هوی را آزاد کند، او رفتن همراه رفقایش را انتخاب کرد.
من 12 ماه در ویتنام در جستجوی کسی گذروندم که بهش شلیک کنم، ولی اونجا هیچ کس نبود. و بعد ناگهان در جهان خبری پخش شد که همه ارتش ویتنام شمالی در جهان سعی داشتن تا من و رفقامو بکشن. اونجا جنگی متفاوت در جریان بود.
ارهارت و یگانش یک کمین خونین را تحمل کردند. نهایتاً راهشان را با جنگ به مجتمع فرماندهی نظامی آمریکا در ویتنام گشودند و بعد روزهای جنگ وحشیانه خانه به خانه برای بازپسگیری محله محاصره شده آغاز شد. هر خانه تبدیل به میدان جنگ شد. ارهارت به خاطر می آورد که خیلی هیجان انگیز بود. من به شکلی احمقانه وحشت زده شدم، ولی آن بزرگترین فوران آدرنالینی بود که تا به حال تجربه می کردم.
اون یه نبرد زشت و کریه بود. دقیقا مجبور بودین تا زمانی یک اتاق یا گاهی کف اتاق یا زمانی یک خونه رو پاکسازی کنیم، بعد سراغ یکی دیگه می رفتیم.
وقتی اونا حمله کردن، اگه بهشون تیراندازی نمی کردیم قطعا اونا به ما تیراندازی می کردن. من مجبور بودم اول شلیک کنم. وقتی اونا رو پیدا می کردم، من به اونا شلیک می کردم. یه آمریکایی که خیلی دور نبود، تقریبا 3 مترین بود، اون شلیک کرد. منم کلاشینکوفمو بلند کردم و نشونه گرفتم و بهش شلیک کردم. اونو زمین انداختم.
پنج فوریه من توسط یه راکت B-40 مجروح شدم. کاملا کر شده بودم. تحت هر شرایط دیگه میتونستم از اونجا برم، ولی میتونستم ببینم، میتونستم راه برم و میتونستم شلیک کنم. پس موندم.
جنگ ادامه یافت. یک تفنگدار دریایی به خاطر می آورد که مجبور بودیم راهمان را با انفجار هر دیوار از هر خانه بگشاییم. شرم‌آور بود که مجبور بودیم به چنین شهر زیبایی آسیب بزنیم.
همه یه شهروندا در دانشگاه جمع شده بودن. همه گی اونجا اومده بودن تا از شهر نارنجک های خلاصن که تو اتاقهای نشیمنشون پرتاب می شد. بعد یکی از اون افراد اومد و گفت من یه دختره رو پیدا کردم که در ازای جیره جنگمون هر کاری می کنه. من فکر کردم ما وسط این جنگ بزرگیم، می خواهیم این کار بکنیم. من 19 سالم بود و رفقام هم می خواستن. من فقط به خودم اثبات کردم که واقعا چه شجاعت کمی داشتم. از اون روز دارم با دردش زندگی میکنم، ولی من اون کارو کردم. من اون کارو کردم چون نمیخواستم بگم هی بچه ها ما نباید یه همچین کاری بکنیم. من از این کار حتی بیشتر از اون کشتارها شرمندم. وقتی بهش فکر میکنم به اون اوقاتی برمیگردم که اونجا گذروندم. فکر میکنم به این دلیله که مادرم یک زنه، همسرم یک زنه، دخترم یک زنه، یکی تیر میخوره. چیز خوبی نیست. میدید یکی داره فرار میکنه. نمیدونم میتونست عضو ویتکوین باشه، ولی اون زن من فرصت‌های زیادی داشتم تا بگم نه.
روز بعد در گیرودار یک جنگ دیگر، ستوانی سوار بر جیپ جلوی ساختمانی توقف کرد که ارهارد و پنج تفنگدار دریایی همقطارش در حال شلیک از آن به دشمن بودند. او فریاد زد بجنب ارهارد، هلیکوپتر دقیقاً حالا در منطقه فرود است. می‌خواهی به خانه بروی یا نه؟ او از هلیکوپتری که او را بالا می برد و از شهر دود گرفته و ویران دور می کرد می توانست کشاورز و بوفالویش را ببیند که در حال کار روی کشزار آب گرفته بود و زنی با کلاه مخروطی که سبدهای دوقلو را با خود حمل می کرد با شتاب در امتداد بین شالیزارها حرکت می کرد که انگار آنجا جنگی نیست. ویتکونگ و سربازان ویتنام شمالی در هوی حالا خودشان را درون شهر به دام افتاده می دیدند.
اونا باید با جنگ راهشون رو باز می کردن و فرار می کردن. اون یه عقب نشینی خونین و بسیار مشکل بود.
دو هفته برای تفنگداران دریایی طول کشید تا راهشان را با جنگ به آن سوی رودخانه باز کنند، تا از ارتش ویتنام جنوبی حمایت کنند که سرسختانه جلوی دشمن مقاومت کرده بود و از درهم شکستن سرفرماندهی لشکرشان در آن دژ جلوگیری کرده بودند.
Thank you. سخت‌ترین بخشش چیه؟
این که ندونی اونا کجا هستن. بدترین قسمتش اینه، به اطراف حمله میکنن و در مجاری فاضلاب، در کانالها و همه جا میدونن. ممکنه هر جایی باشن، فقط باید امید داشته باشی که زنده بمونی.
تا حالا دوستی از دست دادی؟
یه چند تایی، یکیشو چند روز پیش از دست دادم، رفیق خودم. همه چی بوی گند میده.
جنگ واقعا شدیدی بود. هر دو طرف سخت جنگیدن و تلفات زیادی دادن. ما 25 یا 26 روز مقاومت کردیم ولی نتونستیم بیشتر مقاومت کنیم، پس عقب نشینی کردیم، نتونستیم دوام بیاریم.
ما برای فرماندهانمون که کشته شده بودن عزاداری میکردیم، ولی نمیتونستیم اجسادشونو به دست بیاریم. ما مصمم شدیم تا انتقام اونا رو بگیریم و اجسادشون رو پس بگیریم، ولی نهایتاً نتونستیم اون کار رو انجام بدیم.
بعد از 26 روز جنگ سخت و خونین، پرچم ویتنام جنوبی مجدداً بالای دژ به اهتزاز درآمد. بازماندگان ویتنام شمالی و ویتکونگ نهایتاً از فرماندهانشان اجازه یافتند تا از شهر خارج شوند. حدود 6000 غیر نظامی در زیر آوار کشته شده بودند. از 135000 شهروند آن شهر، 110000 نفر خانه هایشان را از دست داده بودند. یک خبرنگار نوشت: تنها چیزی که از هوی به جا مانده ویرانه هایی بود که توسط رودی تقسیم می شد.
بزرگترین حقیقت اینه که اهداف بیان شده در مورد شورش فراگیر، یک پیروزی نظامی یا یک پیروزی روانی شکست خورده است.
در ساعت 2:30 دقیقه بامداد حمله به ایستگاه رادیو شروع شد.
هر شب به مدت هفته ها صفحات تلویزیون آمریکا پر از تصاویری از خون و خشونت و ویرانی شده بود که مردم به ندرت قبلا دیده بودند.
دشمن هیچ جا نبود و همه جا بود،
ولی یک عکس بود که داشت برای بسیاری از مردم تهاجم تت را تعریف می کرد.
یادم میاد یه پیرن چارخونه‌ای پوشیده بود. اون عکاس خیلی نزدیک شده بود و دکمه دوربینش رو درست همزمان با کشیدن ماشه توسط اون افسر فشار داده بود. بنابراین دوربین و تفنگ با هم صدا کردن. میتونستیم بیرون زدگی سر اون مرد رو از سمتی که گلوله داشت خارج میشد ببینیم. ما اونجا بودیم، رو در رو با اون مردی که داشت میمرد. درست همون لحظه مرده بود.
این وحشتناکترین چیزی بود که می شدید و فکر می کنم بسیاری از آمریکایی ها شروع به پرسش از خودشون کردن: آیا ما داریم اینجا از افراد اشتباهی حمایت می کنیم؟ فکر می کنم تا حدی اونو به خونه ها پای میز شام یا میز صبحانه آورد. اونو در صفحات روزنامه می دیدن. بیرحمی این جنگو و این حقیقت که به نظر می رسه هرگز قرار نیست تموم بشه.
ولی اون چه که ما می دونیم بهاییه که برای اون عکس پرداخت کردیم. اون نقطه عطف بود، چون اون آمریکایی حاکم رو در چنین وضعیتی قرار میداد و میگفت: هی نگاه کنین، ما میخواییم پول و جانهای افراد جوونمونو برای حفاظت از چنین نظامی صرف کنیم.
اسیر کنندگان هال کوشنر به مدت چند ماه او را وادار کرده بودند که بیشتر و بیشتر درون ارتفاعات مرکزی راه برود. آنها همیشه در شب حرکت می کردند برای اینکه از هوا شناسایی نشوند.
اونا منو به جایی بردن که فکر می کنم یه بیمارستان بود. فقط از یه سری از غارها تشکیل شده بود. ولی مجروحان زیادی اطراف دراز کشیده بودن و اون پرستار زن اومد و زخمم رو معاینه کرد. بعد به من یه چوب بامبو داد تا گازش بگیرم. اون منو خوابوند و این چوب بامبو رو داد به هم تا گازش بگیرم و بعد اون سنبه نظافت تفنگو گرفته روی آتش داغ کرد، انقدر که از داغی سرخ شد و اون سنبه رو گرفت و توی زخمم فرو کرد، عمیق و عمیق‌تر. واقعا زجرآور بود. واقعا دردناک بود و بعد روی زخمم دارو ریخت و به هم یه قرص آسپرین داد. من فکر میکردم چه کار دیگه ای اونا میتونستم برام انجام بدن.
کوشنر سرانجام به یک اردوگاه جنگلی دور افتاده رسید و به یک مشت اسیر آمریکایی دیگر پیوست.
افسر ویتنامی پیشم اومد و انگلیسی صحبت کرد. اون اولین انگلیسی زبانی بود که واقعا دیده بودم. اون یه ضبط صوت غرغره کوچیک داشت. ضبط صوتی که با باتری کار میکرد. از من خواست تا پیامی برای خانوادم بدم تا بدونن که من سالمم و در صورتی میتونستم اون کارو بکنم که بیانیه‌ای علیه جنگ بدم. و من با دلیری زیادی بهش گفتم که من ترجیح میدم بمیرم تا اینکه اظهاراتی علیه کشورم بدم. اونم به من گفت تو مردن رو خیلی آسان خواهی یافت. زندگی کار مشکلیه.
در اوایل مارس، دو هفته پس از اینکه هوی سرانجام بازپس گرفته شده بود، صدفان دوم فیل جویا از لشکر هوابرد 82 جوخش را در امتداد رود پرفیوم در جستجوی سلاحایی که ممکن بود توسط دشمن در حال عقب نشینی دفن شده باشند هدایت می کرد. روبن ترز گروهبان جویا چیزی را دید که از خاک شنی بیرون زده است. یک آرنج بود.
خب از نظر ما اون مثل این میبود که جایی دفشه که دشمن قبلا برخی از افراد خودشو در انگام عقب نشینی از هوی دفن کرده بود. گروهان تورز گفت میدونی قربان، فکر میکنم بهتر باشه ما اینجا رو بکنیم. ما اولین جسد رو پیدا کردیم. یه زن بود. اون یک بلوز آبی و شلوار سیاه تنش بود. اون دستاش از پشت بسته شده بود و به پشت سر شلیک شده بود. تو بغلش کودک بود که اونم تیر خورده بود. شخص بعدی که بیرون اومد یه زن دیگه بود. در اون لحظه روشن بود که اونا اهل ویتنام شمالی یا ویت کونگ نبودن.
وقتی سربازامون از های عقب نشینی کردن، نیروهای سری انقلاب از قبل خودشونو لو داده بودن. اگه اونا افرادیو که دستگیر کرده بودن آزاد می کردن، بعدن اون افراد میتونستن انقلابی ها رو شناسایی کنن.
کمونیست ها پیش از ترک آن شهر به طور نظاممند حداقل 2800 نفر را که آنها تبهکاران و ارتجاعیون می نامیدند اعدام کردند. هانوی همیشه انکار می کرد که هیچ شهروند بیگناهی کشته شده باشد.
من نمیدونم آیا اون دستور از یک فرمانده محلی صادر شده بود یا از یک مقام بالاتر. اونا افرادی رو که برای دولت ویتنام جنوبی و برای ارتش آمریکا کار کرده بودن کشتن. همچنین افرادی رو کشتن که به اشتباه دستگیر کرده بودن. اون یک قتل عام بود، یک لکه ننگ بود. در این حال یک بیرحمی جنگی بود.
سرکوبی و پاکسازی دولت سایگون در هوی وحشیانه بود. ما به ندرت ازش صحبت میکردیم. من میخوام حالا در موردش صحبت کنم، ولی خیلی ها نمیخوان. من حقیقت رو همونطور که دریافتم بهتون میگم. پس لطفاً موقع فیلم گرفتن مواظب باشید، چون ممکنه به درد سر بیفتم.
رئیس جمهور جانسون اصرار داشت که تهاجم تت یک شکست ویرانگر برای کمونیست ها شده بود. از لحاظ نظامی حق با او بود. آن پیش فرض های اصلی که بر مبنای آن ویتنام شمالی ها تهاجم خودشان را سازمان دادند همگی ثابت شد که غلط بوده. رهبران هانوی فکر کرده بودند که ارتش ویتنام جنوبی فرو می پاشد. اینکه سربازان ویتنام جنوبی طرف آنها را خواهند گرفت، به جایش حتی یک یگان هم به آنها ملحق نشد. توده مردمی که هانوی انتظار داشت قیام کنند ممکن بود از حکومتشان ناراضی باشند، ولی آنها کمی از کمونیسم هواداری می کردند. و وقتی جنگ شروع شد در خانه هایشان برای فرار از آشوب در خیابان ها پنهان شده بودند.
من هیچ نظری در مورد این ندارم. چرا کمونیست ها باور داشتن که وقتی نیروهاشون پیشروی میکنن مردم قیام خواهند کرد؟ فکر میکنم یه اشتباه بزرگ کردن.
ژنرال ویتنام شمالی وو وینزاپ که با تهاجم از ابتدا مخالفت کرده بود بعداً به خاطر می‌آورد که تت یک درس پرهزینه شده که بهایش با گوشت و استخوان پرداخت شد.
من هیچ نظری در مورد این ندارم. چرا کمونیستا باور داشتن که وقتی نیروهاشون پیشروی می‌کنن مردم قیام خواهند کرد؟ من فکر می‌کنم یه اشتباه خیلی بزرگ کردن.
از 84,000 سرباز دشمن که تخمین زده می شود در تهاجم تت شرکت کرده بودند، گمان می رود که بیش از نیمی، یعنی به تعداد 58,000 مرد و زن که اغلبشان ویتکونگ بودند، کشته، زخمی یا اسیر شده باشند.
فرماندهی نظامی آمریکا تهاجم تت رو به عنوان یک پیروزی جشن گرفت. میدونین اونا نهایتاً پیش ما اومدن. ما هم اونا رو منهدم کردیم که اساساً درست بود. ولی دولت اغلب در انتهای سال 1967 تا ماه اول 1968 به مردم آمریکا میگفت که در این جنگ در حال پیروزی است. اینکه جبهه آزادی بخش ملی و ویتنام شمالی ها بدان حد زمینگیر بودن که ما میتونستیم انتهای جنگو ببینیم خودش یک پیروزی بود. تهاجم ایده تت جنرال هامونو مجبور به بازنگری کرد. بنابراین وقتی تهاجم تت ضربه زد، اون تمام چیزهایی که تیم دولت و کشور سایگون طی 4-5 ماه از طریق روزنامه‌هاش به مردم آمریکا گفتن رو نقض کرد. جان لورنس، سی بی اس نیوز، سایگون.
اون اراده ایالات متحده رو برای نبرد در اون جنگ شکست داد. شدت اون ضربه تا اون حد بود که آخرین نشانه های تفاصیل افسانه‌ای و خیالی که ما را از این مسیر خوشی به فاجعه کشوند از بین برد. بعد از اون هیچ کس رو نمیشد متقاعد کرد.
و بعد شدیدترین بحث و جدل ممکن درون دولت ایالات متحده فوران کرد، چون بازهای جناح جنگ طلب داشتن میگفتن تهاجم تت آخرین نفس ویتنام شمالی است. اون آخرین تیر تشکششون در پیروزی در جنگ بود و شکست خوردن. ما اونا رو شکست دادیم و اون پایان کار اونهاست. ما گفتیم پس از همه این سالهای جنگ اگه اون این چیزیه که قادرن انجام بدن، ما باید بعضی درس ها رو در مورد تعهد اونها به این جنگ همچنین هزینه‌ای که برامون داره فرا بگیریم.
در 10 مارس نیویورک تایمز گزارش کرد که ارتش 26,000 سرباز دیگر برای ویتنام درخواست کرده است. بسیاری از آمریکایی‌ها این سوال را مطرح می‌کردند: اگر ایالات متحده در حال پیروزی در جنگ بود، اگر تهاجم تت در حقیقت یک فاجعه برای دشمن بود، پس چرا هنوز به افراد بیشتری نیاز بود؟ حالا تعداد بیشتر و بیشتری از اعضای حزب خود رئیس جمهور حس می کردند که در بیان تردیدهایشان آزادند. سناتور رابرت کندی گفت: دشمن ما نهایتاً نقاب توهم رسمی را خورد کرد. ما ناتوان از شکست دشمن یا در هم شکستن اراده‌اش هستیم.
میتونه با مشکلاتش مواجه بشه.
والتر کرانکیت گوینده سرشناس اخبار عصر سی بی اس از پوشش خبری تهاجم تت به خانه آمده بود، با این اعتقاد که دیگر پیروزی ممکن نیست.
ما از این خوشبینی رهبران آمریکایی هم در ویتنام و هم در واشنگتن ناامید شدیم. آنها مدام فقط به نیمه پر لیوان نگاه میکنند. اینکه آنها بگویند که ما امروز به پیروزی نزدیکیم، باورش در مخالفت با شواهد و مدارک خوشبینانه‌ای که در گذشته اشتباه کردند، مطرح کردن اینکه ما در لبه شکست هستیم باید در مقابل بدبینی غیرمنطقی مطرح شود، اینکه بگویند ما در باتلاق گیر افتاده ایم در صورت یک نتیجه نامطلوب، به نظر میرسد تنها راه واقع بینانه است. ولی به طور فزاینده‌ای برای این گزارشگر روشن است که تنها راه خروج منطقی مذاکره است، نه به عنوان فاتح بلکه به عنوان مردم شریفی که برای تعهدشان به دفاع از دموکراسی وفادار بودند و نهایت تلاششان را انجام دادند.
در 1966 و 1967 و مجدداً 1968 همین اواخر ما همان ادعاهای پوچ از پیشرفت و پیشروی به سمت پیروزی را میشنویم. به هر حال حقیقت این است که ما از وقایع هفته های اخیر خبر داریم، وقایعی که هر کدامشان برای گزارش ناراحت کننده است.
در عصر 12 مارس رئیس جمهور جانسون ناظر نتایجی بود که از جلسه مقدماتی ریاست جمهوری حزب دموکرات در نیو همشایر می رسید، جایی که او با چالش غیرمنتظره‌ای مواجه شد. تازه ترین نظرسنجی حکایت از این داشت که او یوجین مک‌کارتی را به نسبت 2-1 می برد، ولی جانسون فقط 49.6% آرا را در مقابل 41.9% مخالفش کسب کرد. هرچند اغلب آنهایی که علیه رئیس جمهور رأی داده بودند حقیقتاً می‌خواستند که او جنگ را با شدت بیشتری دنبال کند. جانسون فهمید که به درد سر افتاده است و مشکلات بیشتری در پیش بود.
من برای ریاست جمهوری محض مخالفت با هیچ کسی تلاش نمی کنم.
تنها 4 روز پس از جلسه مقدماتی نیو همشایر، رابرت اف کندی کاندیداتوری خود را برای ریاست جمهوری اعلام کرد. نظرسنجی ها نشان می داد که او از لیندون جانسون محبوب تر است.
در مورد آنچه که باید انجام شود من کاندید می شوم، چون کاملا واضح است که می توانیم این فجایع سیاست های تفرقه انگیز را تنها با تغییر مردی که حالا آنها را می سازد عوض کنیم.
فکر میکنم آنچه که ما باید اینجا انجام بدیم اینه که از این وضعیت کاندیدای جنگ بودن خارج بشیم. این وضعیتی که مک‌کارتی ما رو توش میگذاره و رابرت ما رو داره توش قرار میده، اون بچه ها دارن ما رو در بحران قرار میدن. روزنامه ها هم دارن همین کار رو میکنن. فکری که باید بکنیم اینه از این موضع بیرون میاییم تا برنده بشیم، ولی بیرون نمیاییم تا جنگ رو ببریم، بیرون میاییم تا صلح به دست بیاریم.
درسته.
این اون چیزیه که به اونا میدیم و اون چه شعارمون رو میتونه خیلی خوب کنه صلح را با افتخار ببریم، ولی ما مجبوریم چیزی جدید و تازه داشته باشیم که با این جمله که ما قرار پیروز بشیم همراه بشه.
درسته.
ولی ما باید خیلی مراقب آنچه که میگیم باشیم. ما قرار پیروز بشیم.
کاملا درسته.
اونا فکر میکنن خب به جهنم، که معنیش اینه ما فقط قراره به ریختن خون آدمهای اونجا ادامه بدیم تا زمانی که از لحاظ نظامی پیروز بشیم. این چیزی نیست که ما واقعا به دنبالشیم.
در 26 مارس مردان خردمند، گروهی از کهنه سربازان جنگ سرد که قبلا به رئیس جمهور برای سر موضع باقی ماندن در ویتنام اصرار کرده بودند، حالا به او سفارش می‌کردند تا این روند را تغییر دهد. دین اچسون وزیر خارجه هری ترومن از طرف اکثریت صحبت کرد. او گفت ما دیگر نمی‌توانیم این کاری را که بنا بود انجام دهیم در زمانی که برایمان باقی مانده انجام دهیم. ما باید قدم‌هایی برای خلاص شدن برداریم. رئیس جمهور با فرستادن تنها 13500 سرباز بیشتر موافقت کرد، نه 26000 سربازی که ژنرال ها درخواست کرده بودند، و تصمیم گرفت تا ژنرال وستمورلند را به عنوان رئیس ستاد ارتش به واشنگتن فراخواند و به جای او معاونش ژنرال کرایتون دبلیو آبرامز را جایگزین کند.
صورتش نقابی از فرسودگی و شکست بود. دیدن اون مرد خیلی ناراحت کننده بود. اون واقعا خرد شده بود.
در 3 مارس مؤسسه نظرسنجی گالوپ گزارش کرد که 63% مردم نحوه مدیریت جنگ توسط جانسون را رد می کردند. پایین ترین میزان رأی در دوران ریاست جمهوریش بود. عصر روز بعد 31 مارس 1968 رئیس جمهور هر 3 شبکه خبری را فراخواند.
عصر خیر هموطنان آمریکاییم. من امشب میخوام با شما در مورد صلح در ویتنام و آسیای جنوب شرقی صحبت کنم.
جانسون اعلام کرد که او تصمیم گرفته بود تا بمباران مناطق پرجمعیت اطراف هانوی و هایفونگ را به امید اینکه ویتنام شمالی سرانجام بخواهد به پای میز مذاکره بیاید متوقف کند. تنها نیمه جنوبی کشور، مناطق نظامی شمال و منطقه غیر نظامی کماکان هدف قرار گرفته می شوند. او کشور و جهان را مبهوت کرد.
من معتقد نیستم
که باید ساعتی یا روزی از اوقاتم را به هر گونه اهداف متعصبانه شخصی یا هر گونه وظایفی غیر از وظایف عالی این دفتر ریاست جمهوری کشور اختصاص دهم. بر همین اساس نباید به دنبال این باشم. و برای نامزدی از طرف حزبم برای دوره دیگر به عنوان رئیس جمهورتان موافقت نخواهم کرد.
من در کالیفرنیا فرود آمدم و پروازی از کالیفرنیا به بوستون گرفتم. احساس خوبی داشتم چون نجات پیدا کردم. میدونین من برای کشورم جنگیده بودم. در لوگان از هواپیما پیاده شدم و از اونجا بیرون اومدم و از این که تو وطنم بودم کاملا خوشحال بودم. من یونیفرممو به تن داشتم و به بیرون از گیت بازرسی رفتم. تاکسی از کنارم رد میشدم، همه از کنارم میگذاشتن. یه پلیس ایالتی بود که اونجا ایستاده بود. نفهمیدم چه اتفاقی داشت میافتاد. بعد اون پلیس وارد خیابون شد و یه تاکسی متوقف کرد و گفت تو مجبوری این مرد رو سوار کنی، تو مجبوری این سرباز رو سوار کنی. راننده به من نگاهی انداخت و گفت من نمیخوام به راکسبری برم. اونا منو به عنوان یه سرباز نمیدیدن، منو به عنوان یه کاکاسیا میدیدن که داره به خونش برمیگرده، نه یه تفنگ داره دریایی.
من یک سری اخبار خیلی بد برای همه شما دارم. اخباری بد برای همه همشهریان و مردمی که صلح را در سراسر جهان دوست می‌دارند. و اون اینه که مارتین لوتر کینگ تیر خورده و امشب در منفیس ایالت تنسی کشته شده. در این روز سخت، در این اوقات دشوار برای ایالات متحده، شاید این خوب باشه که بپرسیم ما چه جور ملتی هستیم و در چه جهتی قصد داریم حرکت کنیم.
طی هفته بعد آمریکایی‌های آفریقایی تبار سوگوار، ناامید و عصبانی به خیابان‌های بیش از 100 شهر و شهرک از جمله نیویورک، اوکلند، نیوآرک، نشویل، شیکاگو، سینسیناتی و بالتیمور ریختند. و در واشنگتن دی سی شعله‌های آتش به فاصله 2 خیابان از کاخ سفید رسید.
وقتی دکتر لوتر کینگ رو کشتن، تنها چشمای سیاه‌پوستای زیادی باز شد تا سلاح بردارن. حالا دیگه سلاح رو بر می داشتن و می جنگیدن.
ما در جهان بیمار زندگی می کنیم. این جامعه نجات پرست که در اون زندگی می کنیم همون چیزیه که ما شرم می چکنه.
خشونت میاره، سرکوب تلافی بر مقام میاره و تنها تطهیر کل جامعه ما میتونه این بیماری رو از روح ما دور کنه.
ده ها هزار نفر از گارد ملی سربازان کادر ارتش و تفنگداران دریایی از جمله یگان مستقر در راجر هریس دستور یافتند تا در خیابانهای آمریکا گشت بزنند.
من آماده رفتن بودم تا زمانی که دیدم اونا چه دستوراتی میدن. فکر میکردم قراره به ما باتون بدن. فکر میکردم که ما قرار جلوی ساختمونو بیستیم و از کسب و کارا حفاظت کنیم. میدونین اونا داشتن جلقای ضد گلوله، کلاهخود، M16 به همراه مهمات جنگی توزیع میکردن. همون چیزایی که ما در ویتنام داشتیم. وقتی اونا دیدم گفتم من نمیرم. گفتم من در واشنگتن دی سی خانواده دارم و فرمانده گروهانم. گفت برو توی کامیون تفنگ داره دریایی. من گفتم نمیرم. من گروهبان نشدم چون از رفتن سرپیچی کردم.
46 آمریکایی کشته، 2600 نفر مجروح و 20,000 نفر بازداشت شدند. بعدن در همان ماه دانشجویان ضد جنگ ساختمان‌های متعددی را در دانشگاه کلمبیا در منهتن تسخیر کردند. آن اشغال یک هفته طول کشید. برای اولین بار در تاریخ آمریکا که دانشجویان یک دانشگاه اصلی را وادار به تعطیلی کردند. افراد پلیس نهایتاً تظاهر کنندگان را از ساختمان‌ها بیرون کردند و بیش از 100 دانشجو را روانه بیمارستان نمودند. حالا ایالات متحده به نظر می رسید نسبت به هر زمان دیگری از زمان جنگ داخلی متفرق تر شده بود. در آن بهار معترضین خیابان‌های لندن، پاریس، برلین، پراگ، ریو و جاکارتا را تسخیر کردند. گویی جهان در حال متلاشی شدن بود. توقف موقت بمباران از سوی رئیس جمهور جانسون تأثیر مطلوبی بر جا گذاشته بود. هانوی برای اولین بار موافقت کرد تا با واشنگتن مذاکره کند. مذاکره کنندگان شروع به گفتگو در هتل ماجستیک در پاریس کردند. ولی کمونیست‌ها حالا یک سیاست دوگانه جدیدی را اتخاذ کرده بودند و آن را مذاکره در حین جنگیدن، جنگیدن در حین مذاکره نامیدند.
دارن میان.
آنها در 5 می یک حمله دیگر که لیدوان امید داشت تا به گونه ای آنچه که تهاجم تت به دست نیاورده بود حاصل آورد انجام شد. دشمن به 119 هدف حمله کرد، آنچه که تت کوچک نامیده می شد. جنگ جدیدی در خیابانهای سایگون وجود داشت. نیمی از شهر حالا ویران شده بود. ولی یک بار دیگر ویتکونگ و ارتش ویتنام شمالی شکست خوردند. آنها هنوز به سرنگونی دولت ویتنام جنوبی نزدیکتر نبودند. آنها متحمل حدود 36,000 نفر تلفات دیگر شده بودند. برای ایالات متحده ماه می 1968 خونین ترین ماه جنگ ویتنام شد. 2416 آمریکایی در مکانهای جان خود را از دست دادند که اسامیشان برای آمریکاییانی که در میهن بودند یادآور اوقات سختی بود. دایدو، فولام، کامدوک، چولان و نیزارها.
یک پیروزی نظامی کامل در چشمانداز دیده نمیشه و در دسترس نیست. در حقیقت خارج از دسترس ماست.
در آن بهار برای مدتی چنین به نظر می رسید که رابرت کندی ممکن است نامزدی حزب دموکرات برای ریاست جمهوری را کسب کند. او متعهد شد تا جنگ را به پایان برساند و به نظر می رسید امید از بین بردن اختلافات روبروش بین آمریکاییان سیاه و سفید پوست را تحقق بخشد. ولی در جوان پس از شکست دادن یوجین مک‌کارتی در انتخابات مقدماتی حزبی در کالیفرنیا، او نیز ترور شد.
خدا لعنتت کنه.
مردم مبهوت شده بودن و ترسیده بودن. افرادی که تحسینشون میکردیم داشتن از ما جدا میشدن. این امر مطمئنن اون دست از ما رو که میخواستیم به راه خودمون بریم نامطمئن میذاشت.
وقتی مارتین لوتر کینگ ترور شد و بابی کندی هم ترور شد، اونا موضوع بسیار بزرگی ازش ساختن. می گفتن که اون بخشی از کشمکش مردم آمریکا علیه دولتشون بود. شورشیانی در خیابون‌ها حضور داشتن و فرمانده اردوگاه واقعا به ما گفت که شما میتونین 10 تا از ما رو به نسبت یکی از خودتون بکشین، ولی مردم شما علیه این به پا خواهند خواست و اینکه ما 10 سال یا 20 سال یا 30 سال اینجا خواهیم بود. هر چقدرم که طول بکشه، یعنی تا زمانی که همه ما رو نکشید. ما قراره پیروز این جنگ باشیم. تازه در 4 جولای فهمیدیم که اون روز 4 جولایه. اونا به ما اجازه نمیدادن تا سرودای میهن پرستانه بخونیم، ولی گاهی اوقات خیلی آروم در شب سرود میخوندیم. ما فهمیدیم که با وجود پس زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، نژادهای مختلف، مذاهب مختلف، همه ما آمریکایی بودیم.
مردم آمریکا در آن پاییز داشتند رهبری جدید انتخاب می کردند و به نظر می رسید همه راضی‌اند. یک خبرنگار بریتانیایی این را نوشت: این که هر کسی ریاست جمهوری را در این نوامبر تصاحب کند مجبور خواهد بود تا به این نبرد طی چند ماه پایان دهد، چگونه قرار است این کار انجام شود یا چه امتیازاتی باید اعطا شود، بسیار نامعلوم است. پیش از اینکه آن جزئیات نهایتاً محقق شوند، تقریباً 7 سال دیگر باید می‌گذشت و 27,184 آمریکایی دیگر و صدها هزار لاوسی، کامبوجی و ویتنام شمالی و جنوبی دیگر باید کشته می‌شدند.
ارائه‌ای از نماوا. Just go sleep.